سوریه نمیخواهد این محکمه تشکیل بشه، سوریه نمیخواهد افراد خودش، کسانی سرشناسانی مثل جنرال نصیف، مثل آصف شوکت که شوهر خواهر بشار اسد هست و در رأس مقامات امنیتی و آلوده این جنایت هستند و جنایت‌های دیگر، اینها مطرح بشه و در دادگاه محاکمه بشن. از ابتدا سوریه گفته بود، شما ببینید زمانی وزرای شیعه از جلسه هیئت دولت اومدن بیرون که جلسه هیئت دولت تصویب کرد در این دادگاه تشکیل بشه، اینا اعلام کردن با این مصوبه ما میریم بیرون. در چه حزب الله نشون داد که این سوء زنی که بهش هست که در قتل رفیق حریری دست داشته یا به نوعی آلودش بوده حتما درسته. برای چی حزب الله اینقدر نگرانه؟ چرا جنبش عمل نگرانه؟ حالا عملو میگیم گرفتار سوری هاست، دستش در بیعت رژیم سوری است. الان به این نقطه رسیدن، اکثریت لبنان با زرنگی کاندیداتوری میشل سلیمان فرمانده ارتش رو اعلام کرد. اقلیت در یه موقعیت تنگنایی قرار گرفت، چون نمیتونستن مخالفت بکنن. میشل سلیمان یه شخصیت ملیست و محبوب، به خصوص بعد از پیروزیش در اردوگاه نهرالبارد که فتح الاسلام رو از بین برد، گروهی که وابسته به سوریه بوده. به هر حال الان در لبنان میگویند آقا به جای اینکه خیلی خوب آقای میشل سلیمان رو بیام انتخاب بکنیم، اما حزب الله عمل و جنرال اون میگه قبل از اون بیان دولتمونم مشخص کنیم کی رئیسشه، وزرامونم مشخص کنیم، 13 تا مال اکثریت، 17 تا مال اکثریت، 13 تا مال اقلیت. اگر 13 تا بیان در تصمیم گیری های بزرگ، چون 2/3 اعضای کابینه باید رأی بدن، در نتیجه کابینه مختل میشه و نمیتونن در مورد همین دادگاه مثلا تصمیم بگیرن. اکثریت هم میگه ما زیر بار نمیدیم. آقای سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه تلاش کرد با دادن امتیازهای به سوریه راه سوریه رو جدا کنه از جمهوری اسلامی. یعنی طبیعتا اگه سوری‌ها به عمل و دیگر گروه‌های وابستهشون میگفتن برید تو انتخابات شرکت کنید، تعداد 9 تا یا 10 تا نماینده حزب الله نمیتونست جلسه رو مختل بکنه. سوری‌ها به ظاهر روی خوش نشون دادن، اما در پس پرده اونها نمیخواهن سینیوره در رأس دولت آینده باشه یا سعدالحریری باشه، کسانی که پیگیر دادگاه هستن. آقای دیوید ولش که رفت اونجا بسیار تند و عتاب‌آمیز با نبیه بری صحبت کرد و نبیه بری برگشت گفت شما به جای این که به بنده این حرفو بزنید، برید به کسانی که حرف شنوی ازتون دارن صحبت کنید. بری هم عصبانی شد. بعد آقای ولش در روز بعد حرف خود رو تصحیح کرد و رفت با نبیه بری صحبت کرد. یک امید بسیار کوچکی وجود دارد که روز 22 به احتمالی میگن بازی امید کوچکه، با امتیازاتی که به سوریه میدن و امیدی که به سوریه میدن برای اینکه محکومش نکنن یا محکومیت در اشل پایین باشه، سوریه گوهد بده و اجازه بده گروه های وابسته به او برن در پارلمان لبنان شرکت کنن. وگرنه آقای چالنگی، اگر رئیس جمهوری لبنان انتخاب نشه، ماجرا میفته به مارچ آینده. یعنی ماجرا انقدر ادامه پیدا میکنه تا عمر پارلمان به پایان برسه و بعد کابینه ناچار سقوط بکنه. یعنی سوریه یه برنامه ریخته لبنان رو در آتش آشوب نگه داره تا قول قطعی بگیره که دادگاه تشکیل نمیشه.
یکی از آتش آشوب ها عراق، به گزارش پنتاگون وزارت دفاع آمریکا منتشر شده، باز انگوش اتهام متوجه ایرانه که همچنان سلاح و تجهیزات نظامی و مواد منفجره به گروه های شورشی کمک میکنه، میفرسته براشون.
این گزارش دیروز پنتاگون که منتشر شد، البته گفته بمب های پیچیده و اون EFP بمب های کنار جاده که تکنولوژی پیچیده هم داره یک مقداری کاهش پیدا کرده، ولی ارسال سلاح های سبک و آموزش دادن گروه های شبه نظامی افزایش پیدا کرده. امروز واشنگتن پست هم یک مقاله خوبی نوشته بود و تحلیل کرده بود که در واقع ایران در قسمت‌های شمالی عراق فعالتر شده، از بغداد کنارتر رفته و در قسمت‌های جنوبی هم گروه‌هایی که خودشون با هم اختلاف دارن با هم جنگ می‌کنن، اما در جنگ کردن علیه دولت، نیروهای دولتی و نیروهای متحدین در اونجا مشترک هستن و توضیح دادن که این افزایش پیدا کرده در عراق. به نظرم این از اون ماجراهایی است که علارغم اینکه پاره فرماندهان نظامی امریکا تکرار کرده بودند که یک مقداری ارسال تجهیزات از ایران کم شده، این گزارش دیروز پنتاگون دوباره دو کشور ایران و امریکا رو در یک دور جدیدی در واقع از رویارویی در عراق قرار میده.
اصلا صحبت شمال عراق کردید، اجازه بدید بریم به آنکارا و درباره ورود نیروهای
ترکیه به کردستان عراق.
به کردستان عراق. آقای علی جوانمردی در آنکارا، با سلام به شما.
درود بر شما آقای چلنگی، همچنین آقای دکتر نوریزاده، آقای دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان شبکه فارسی صدای آمریکا.
بله آقای جوانمردی، بله در همین زمینه صحبت من با آقای سازگارا شنیدین، ما می‌خواستیم ببینیم آخرین بله. خبرها در این مورد چی هست، ورود نیروهای نظامی ترکیه به شمال عراق.
میدونید که در چند روز اخیر و به دنبال حملات هوایی و دیروز هم حمله زمینی نیروهای نظامی ترکیه علیه مواضع پیکاکا در خاک کردستان عراق، دوری تازه‌ای از تنش‌های میان دولت ترکیه و حکومت منطقه‌ای کردستان عراق آغاز شده. البته به گفته منابع کرد عراقی، نظامیون ترکیه تا بامداد امروز از خاک شمال عراق به کلی خارج شدند و فعلا منطقه آرام به نظر میرسه. اما نکته‌ای که بنده می‌خواستم عرض کنم در این میان آقای چالنگی و مهم هست که مورد توجه قرار بگیره، اینه که رسانه‌های ترکیه از جمله آژانس خبر ترک و تلویزیون کانال دی این کشور گزارش‌هایی رو منتشر کردند و می‌بینیم که در آینده کردستان پیکاکا نحوه فعالیت‌ها و اساساً استراتژی خود رو تغییر خواهد داد و تحت نام پژاک که به شاخه ایرانی پیکاکا شهرت داره خود رو مجدداً سازماندهی خواهد کرد، با این مفهوم که پیکاکا در قالب پژاک به جای عملیات نظامی علیه دولت ترکیه که همپیمان استراتژیک آمریکاست و این عملیات اجازه وجود نیروهای این سازمان رو در شمال عراق غیر ممکن می‌سازد، از این پس تنها علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت سیاسی و نظامی خواهد داشت. پژاد همانند پیکاکا در لیست سیاه آمریکا، یعنی جزو گروه‌های تروریستی محسوب نشده و طبق این گزارش‌ها زمینه مساعدی برای فعالیت‌های این سازمان در مناطق کردنشین ایران وجود داره. پیکاکا یا پژاک در این رابطه البته اظهار نظری نکردند، اما این سازمان پژاک در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرده همه می‌دونند که قندیل همانند گذشته پایگاه پیکاکا نیست و ساکنین غیر نظامی منطقه و نیروهای پژاک در آنجا مستقر هستند. این به نقل از اطلاعیه پژاک است. در این رابطه امروز رسانه‌های مستقل ترکیه اعلام کردند شانگاه گذشته کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در راه بازگشت به آمریکا پس از دیداری از عراق به طور محرمانه وارد ترکیه شده و در پایگاه هوایی انجلیک با برخی از مقامات ارشد ترکیه پشت درهای بسته دیدار و گفتگو کرده. آنچه تاکنون روشن هست اینه که ترکیه پژاک رو همان پیکاکا قلمداد میکنه و در این راستا برای سرکوب این سازمان حاضر به تغییر مواضع خود نشده. آقای چالنگی
سپاسگزار هستیم. آقای علی جوانمردی، گزارشگر صدای آمریکا و رادیو فردا در آنکارا، شب شما بخیر.
شبتون بخیر.
خب آقای سازگارا، در این مورد داشتن صحبت میکردیم، نیروهای عراقی در شما
یک نکته داشت. آقای جوانمردی جدید بود و برای ما ایرانی ها خیلی هم حساسه و اون است که پیکاکا در واقع فعالیتش در پژاک مستقر خواهد کرد و احتمالاً دعوا با ترکیه تموم میشه، تمرکز پیدا خواهد کرد روی ایران. این منظر من موضوع حساسی است که طبیعتاً با امنیت ایران و منافع ملی ما سر و کار داره و مسائل جدیدی رو هم در منطقه ایجاد خواهد کرد اگر این تحلیلی که کردن درست باشه و اتفاق بیفته. به هر حال این دعوایی که ترکیه شدت عمل از خودش نشون داده در کردستان عراق باعث شد که خانم رایس هم که سفر کرد آقای مسعود بارزانی ملاقات نکرد با خانم رایس، یعنی روی سفر خانم رایس هم که داره اصرار میکنه به دولت مالکی که شیخای سنی رو که آمریکایی‌ها باشون همکاری کردن یک جوری وارد دستگاه امنیتی عراق بکنن، توصیه‌ای که طارق الهاشمی معاون نخست وزیر هم کرده، این ماجرا سایه انداخت. یعنی ماجرای ترکیه که ادعا کرده بود آمریکایی‌ها در جریان بودن حمله کرده به عراق، این باعث شد که کردها که الان یک دولت نیمه مستقلی دارن و آقای بارزانی در واقع رئیس منطقه‌ای هستش، ملاقات نکرد با خانم رئیس و فعل انفعالات داخل عراق رو هم تحت تاثیر قرار داده. اگر این حرف آقای جوانمردی به تحقق به پیونده همه ماجرا شیفت شه رو ایران، اون وقت به نظر من گره از اونجا برداشته میشه، بر ابروی یار میفته، میفته به سمت ایران که اون همه با هم همداستان خواهند بود در این ماجرا.
آقای نوری‌زاده، نارامی در شمال عراق همونطور که آقای سازگار هم اشاره کردن، پرسش همین هست. الان داره معادلات از کنم سیاسی یا تناسب‌های سیاسی در عراق در حال دگرگونی هست با اتفاقی که افتاده، یعنی خانم رئیس به عراق رفتن و دیداری نداشتن با آقای بارزانی.
اولا من این رو بگم، آقای بارزانی همه گاه نشون داده که انسانیست دارای یک شخصیت بسیار پیچیده و ویژه، مصلحت اکراد برای او بالاترین مصلحته و خرده برده و رودرواسی با کسی نداره. قرار بود ایشون و آقای طالبانی به همراه دیگر رهبران عراقی در بغداد در نشستی حاضر بشن که اتفاقا یه بندش همون حرفی بود که دکتر سازگارا زد، مشارکت دادن بیشتر قبایل و عشایر اهل سنت عراق که حتی 15 وزیر معرفی کردن به جای وزرای مستعفی. ایشون نرفت و در سخنانی که در کنار وزیر خارجه بریتانیا ایراد کرد گفت آمریکایی که متحد ماست برای ما پذیرفته نیست، دست مساعدت بده به تجاوز ترکیه و حاکمیت عراق، قتل مردم بیگناه، ویرانگری و همینطور تجاوز به منطقه خودمختار کردستان. معلوم بود بسیار غضبناک خشمگینه. اما پیوندهای آقای بارزانی با ایالات متحده بسیار عمیقه و تنها منطقه‌ای در عراق که آمریکایی‌ها با آسودگی رفت آمد دارن و چشم دوختن به آیندهش و حتی صحبت از این است که حداقل دو پایگاه مهم آمریکایی‌ها که در عراق باقی خواهد موند در کردستانه، طبیعتاً این یک سوء تفاهمه، یک باران بهاری است در روابط دو کشور، در روابط دو طرف. و آقای بارزانی که پرزیدنت بوش در کاخ سفید از اون استقبال رو میکنه مثل یک رئیس دولت، گلمند بود، یعنی آدم از صحبتش میتونست بفهمه که واقعا آزرده خاطره که چرا آمریکا گفته میشه کمک هایی کرده به ترکیه از نظر اطلاعات که جاهای استقرار پیکیکر و جنجوار پیکیکر رو نشون بده. من تصور نمی کنم ما تغییری در روابط آمریکا و کردها ببینیم، به ویژه در روابط بارزانی. سوء تفاهمی است برطرف میشه. خانم رئیس در این حال رفت به کرکوک، این خیلی مهم بود. در اونجا رفت و با رهبران ترکمنهای عراق که مدعی هستن کرکوک ترکیه و همینطور عربهای کرکوک و کردها ملاقات کردند و در اونجا خواستار شدن این نزاع رو بر سر سرنوشت آینده کرکوک که آیا جزو کردستان باشه یا نباشه، این رو به عقب موکول بکنند و این درخواست به طور ضمنی پذیرفته شد. اینم که پیکیکه در واقع در قالب پژاد فعالیت بکنن، ببینید بال سیاسی پیکیکه همیشه یک بال سیاسی داشته که در ترکیه اون شکل معتدل شدهش آمد در انتخابات هم شرکت کرد، اما برادر آقای اوجلان تلاش کرد که یک جناح سیاسی قدرتمند ایجاد بکنه. دولت ترکیه به تلاش‌های او اهمیت نداد، ولی امروز پیکیکه میگوید اگر ترکیه به حرفای ما گوش بده ما هم تشکیلاتی مثل پژاک خواهیم داشت. این پژاک به پژاک ایران ارتباطی نخواهد داشت، مثل اینه که ما در ایران حزب دموکرات کردستان ایران داریم که در چارچوب مصالح ملی ایران و حقوق اکراد ایرانی مبارزه میکنه، کردهای ایرانی، و حزب دموکرات کردستان عراق داریم که نه در امور ایران دخالت میکنه و نه به هر حال اجازه میده حزب دموکرات کردستان ایران در امورش پژاک اگر به این صورت هم تشکیل بشه نباید نگرانی برای ما باشه زیاد، چون پژاک ایران برنامه های خودش رو داره، پژاک ترکیه هم همینطوره.
خب برمیگردیم به اول برنامه، یعنی جایی که خانم الهی‌ایکس گزارش دادن قطعنامه مجمع عمومی نقض حقوق بشر در ایران. ببینید پرسش من اینه، زبان فارسی وسیله ارتباط یک حکومت هست با مردمش، یعنی جمهوری اسلامی و مردم. ببینید آقای رادان، سردار رادان هستن، از مسئولان رئیس پلیس تهران، خب طرح هجوم زمستانی هست در واقع به زنان دختران ایرانی که چکمه نباید بپوشن، این لباس نپوشن، و میدونیم جزئیاتش صحبت کردیم. ایشون میگن که من حتی اگر استفاده از پوتین روی شلوار تبرج نباشد، عرض کنم خدمتتون استفاده از آن اشکال داره. حالا فرض کنید اصلا بانوان و دختران ایرانی میخوان از فردا چیزی رو که حکومت میخواد انجام بدن، یعنی لباسی بپوشن، باید بدونن تبرج یعنی چی.
بله درست میگین،
یعنی برای شما به هر حال شما
بله معنی
به اعتبار عربی که میدونید یا بنده یا آقای سازگارا، من
آقای رادان هم خودش نمیدونه
آیا زبان فارسی درست صحبت کردن دولتی که در ایران هست و رسانه‌های گروهی اونجا، این جزء حقوق انسانی ملت ایران هست یا نیست؟
حتما، به قول ویتکنشتاین میگه زبان همان زندگی است، زبان زندگی است که مردم دارن میکنن. درست میگید، آقای رادان یک آدم نظامی، لغتی رو که فقها به کار میبرن برای خودنمایی و خودآرایی و بحثای فقهی که دارن، ایشون به کار میبره. بعد سر صدای فقها هم در اومد که آقا این مساق اون نیست و این چه حرفی میزنه. و به قول شما وقت اون زن کوچه و بازار اصلا نمیفهمه که ایشون چی میخواد که انجام بدن. از این هجوم ها آیه چالنگی به زبان فارسی متاسفانه زیاد داریم. مثلا آقای، حالا از این طرف نداریم که ایشون یک لغت عربی مهجوری رو به کار میبره برای یک کاری که خودش هم کار بسیار بیخودی است، که بیاید به زن مردم گیر بدیم که زمستون که گل و بارون و شعله چکمه پاش نکنه، مثلا شلوارش تبرج بشه. اما این که حالا جای خود جای جلنگید، آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران این هفته مندم اندولیزاسیون رو به کار برده، منظورش اندلوسی کردنه، منظورش اسپانیایی کردنه، یعنی اسلام رو میخوان از ایران بیرون بکنن. خلاصه حرف ایشون، یعنی همین حرفی که مثلا حالا مراد ایشون بود، خیلی ساده میتونست بگه آقا میخوان اسلام از ایران ببرن، یک لغتی من کی هم به ایشون یاد داده. به هر حال به نظر من اگه نگید دارم تند میگم، وقتی رئیس فرهنگستان زبان فارسی آقای حدادی باشه که کتاب دیگری رو به نام خودش چاپ میکنه، به نظرم کتاب هارتران فلسفه کانت هارتناک رو ترجمه آقای مبیدی رو به نام خودش چاپ کرده، سرنوشت زبان فارسی از این بهتر نمیشه.
سپاسگزار هستیم آقای سازگارم و آقای نوری‌زاده در لندن که نقطه نظرهای مستقل خودتون رو با ما و تماشاگران ما در میان گذاشتید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی شبی خوش برای همه شما عزیزان، روز و روزگارتان